سلام، دکتر جاله کیانی، روانشناس و رواندرمانگر، سخنران قسمت هفتم از فصل سوم مدریک تاکس. بازم پای فلسفه و روانشناسی، این دو تا رشته جذاب و مرتبط علوم انسانی در میونه که دکتر کیانی هم تجربه علاقه و تحصیل جفتشون رو داشته. حالا اما یه رویکرد میان رشته‌ای مهم چند سالیه که مرکز توجه‌ها شده. خودش هم اساساً با همین مسئله توجه کار داره و به توجه آگاهی یا همون ذهن آگاهی معروفه. بله، از مایندفولنس حرف می‌زنه که قراره تو این دنیای شلوغ و حواس پرت کن به کمک اون بیاد برای پیدا کردن خودمون و تمرکز و بودنمون تو این جهان پرغوغا. دکتر کیانی از ذهن آگاهی و قدرت اون توی زندگی امروز حرف زده با زبانی ساده و کاربردی تا بلکه بتونیم به عنوان نوعی درمان، سبک زندگی یا مهارت هم ازش استفاده کنیم. با هم قسمت 27 مدریک تاکس رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت شما. امروز قراره درباره یه واژه‌ای به اسم مایندفولنس صحبت کنیم. شاید خیلیاتون این واژه رو شنیده باشید و معناش رو ندونیم و کارکردش رو حتی. اما بیایم ببینیم که این معنا چیه. ببینید، در زبان ما این ترجمه شده به ذهن آگاهی، بیشتر ملموسه، بیشتر شما میشنوید. اما یه ترجمه های دیگه هم داره، مثل توجه آگاهی، مثل بهوشیاری. اما بیایید بگذریم از این لغوی بودنش، ببینیم اصلا به زبون خودمون چی میشه. این به زبان ساده یعنی خبر داشتن از خودت، یعنی آیا تو از خودت با خبری؟ بیایم تعریف معناییش رو بگیم، ببینیم چه تعریفایی براش وجود داره. یکی از تعریفایی که برای این واژه دارن که از طرف تئوریسین این روی کرده آقای جان کاباتزین میگه که توجه عمدی در لحظه حال بر روی چیزی خاص به صورتی که قضاوت و پیش‌داوری نداشته باشید. خب این تعریف بازم ممکنه که یه چیز تئوری باشه، باز ما رو به جایی نرسونه. اما چرا من اومدم گیر دادم به این معنا؟ واقعیتش اینه که من خودم فلسفه خوندم. اول فلسفه خونده بودم. اونجا یه تجربیاتی داشتم از جنس این که بیشتر درباره معانی بود، بیشتر درباره مبناها بود، بیشتر درباره وجود بود و خیلی فاصله داشت از سطح زمین و انگار روی فضا بود. و همیشه سوال من این بود، این معناها، این مبناها رو چجوری باید بیاریم زمینی بکنیم؟ چجوری به کارشون ببریم؟ چجوری تو زندگی روزمرمون ازش استفاده کنیم؟ خب اونجا بحث مبنا بود. یکی از دلایلی که خود من اصلا اومدم تغییر رشته دادم و از فلسفه رفتم سمت روانشناسی، تصورم این بود که روانشناسی به یک نوعی این مبناها رو انگار داره تبدیل میکنه به روش، به تکنیک و میاره تو فضای واقعی زندگی و قراره که کیفیت زندگی ما رو ارتقا بده و یا حتی تو بحث درمان داره اون رو به کار میبره. خب وقتی اومدم روانشناسی قاعدتا دنبال یک چیزی بودم و فاصله افتاد، 10 سال فاصله افتاد بین کارشناسی ارشد من و دکترای من. برای همینم خیلی با هدف و خیلی سنجیده شاید وارد اون حوزه شدم. تمام مدت به دنبال یک رویکرد، یک روش که جواب سوالمو بده بودم و بیشتر روش‌ها یک جنسی مکانیکی داشتن به نظر خودم، یعنی انگار که باز اون جواب رو به من نمیدادن، انگار من باهاش کانکت نمیشدم با اون روش‌ها. در همین حین که داشتم جستجو میکردم به نوعی، به یک رویکردی برخورد کردم به اسم مایندفولنس و ذهن آگاهی. ادعاش این بود که کیفیت زندگی رو ارتقا میده و ادعاش این بود که داره در درمان استفاده میشه و اثرات عجیبی داره. رویکردهای درمانی که داشتن استفاده میشدن و توسط خیلی از روانشناسا تا 30-40 نهایتاً 50% اثر بخشی داشتن، اما این ادعاش اینه که یا مستندات و تحقیقات نشون میداد که 70% و این درصد خیلی بالایی بود تو درمان. خب این برای من سوال بود که این چه روی کردیه. وقتی که داشتم میخوندم متوجه شدم که این روی کرد جزء درمانهای موج سومه، یعنی که موج اول اومده، موج دوم اومده، کارایی به اون اندازه نداشته. موج اول ممکنه که فقط متمرکز بر ذهن، بعد متمرکز بر رفتار و این میاد هم بدن رو به کار میگیره هم ذهن رو به کار میگیره و اینجا اثر بخشیش قرار بود که بیشتر باشه. خب من واقعیتش باز شک کرده بودم. این داره یه روانشناسی مثبت رو داره میگه، یه روانشناسی زرد رو داره میگه، داره چی میگه. برای همینم وقتی دنبال یک چیزی میگشتم که این رو با اون تست بکنم، این متغیر رو روی اون بسنجم، توی اختلالات که میگشتم یک چیزی به اسم، یه اختلالی داریم به اسم ADHD، بیش فعالی و نقص توجه، که خیلی این روزها شاید شما بشنوید آدم مثلا این بچه‌ها تمرکز ندارن، توجهشون متمرکز نیست، یا خیلی بیش فعالن، قرار ندارن، این حال نمیتونن یک جا بشینن. از این طرف ذهن آگاهی انگار بودن بود، انگار نشستن بود، انگار آروم بودن بود، و ادعاش این بود که من قرار شما رو متمرکز تر بکنم، من قرار شما رو دقیق تر بکنم و وصل بشیم در اصل به خودمون به یه نوعی. خب من اینو اومدم امتحان کردم و توی تز دکترام خیلی با این چالش داشتم و خیلی از اساتید مخالف بودن، میگفتن یه گپ خیلی بزرگی بین اینها هست، اون هم روی بچه ها، حتی یه بچه ای که ADHD داره و یک روی کرده که قرار شبیه مراقبه طوره، یعنی بچه چجوری قرار بشینه این رو انجام بده. خب این تحقیقات و جستجو نهایتش یه پکیج درمانی آموزشی شد و ما اینو آزمایش کردیم و اثرگذاریش رو واقعا دیدم. تازه من بعد از اینکه اثرگذاری اینو دیدم یه مقداری به این روی کرد انگار که باورم بیشتر شد و شروع کردم به مطالعه کردن روی این روی کرد. حالا برگردیم ببینیم از کجا اومده بود این روی کرد. این روی کرد در اصل 2500 سال پیش به صورت تقریبا از مستندات ما میفهمیم توسط تعالیم بودا میاد توی بخش شرق و عرفان و ادبیات قسمت شرق جهان. یه آقایی به اسم کاباتزین یه استادی داره که همین تعالیم شرقی رو داره و اون آموزش میده. این میاد اون آموزش ها رو تبدیل میکنه به تکنیک ها، تبدیل میکنه به تکنیک های درمانی. حالا اینو چیکار کرده بود؟ اومده بود روی استرس. چرا ما باید الان اصلا درباره ذهن آگاهی حرف بزنیم؟ ببینید اومد روی استرس و افسردگی این رو آزمایش کرد این تکنیک ها رو و اثرات خیلی متفاوتی دید و اثر بخشی بالایی رو دید و علاوه بر اون متوجه شد که این اصلا ارتقاء کیفیت زندگی رو باعث میشه. خب در کنار ایشون هم خیلی از محققان دیگری بودن، مثل خانم لانگر که اومد تو بحث یادگیری اینو به کار بود. اما من اینجا متوقف نشدم، برای اینکه باز هم شما نمیتونید همینجوری بگید این اثر بخشه. مایندفولنس بیس عصب شناسی داره و این بیس عصب شناسی یعنی چی؟ یعنی ما در اصل مغزمون از دو قسمت، شاید بخوایم به صورت ساده و روان، به این سادگی و به این روانی نیست، ولی اگر بخوایم منتقل کنیم چه اتفاقی داره اونجا میفته، اینه که ما یه قسمتی داریم به اسم لیمبیک یا آمیگدال که بخش مثلا هیجانات، ترس، اضطراب‌های ماست، که در زمان قبل‌تر و در اسطوره‌های ما در قدیم‌تر که ما مورد حمله قرار می‌گرفتیم، انگار باید همیشه در حال هشدار باقی می‌موند و افکار منفی باید می‌داشت برای بقا خودش و از خودش محافظت می‌کرد. خب این اون موقع کارایی داشت و خیلی کارکردش رو خوب انجام میداد. بعد که ما رو به جلو میایم در دنیای معاصر وارد میشیم، این قسمت پیشانی ما یا لوب فرونتال ما بخش پیشرفته و تکامل یافته مغز ما هست که تمام تصمیمات خوب، اتفاقای خوب، نمیدونم حل مسئله، برنامه ریزی، آغازگری، سازماندهی، تفکر انتقادی، هر آنچه که به نظر خوب میاد و قسمت خوب انسانی، در اینجا داره اتفاق میفته. اما چه اتفاقی میفته که در مواقع بحرانی ما منطقی عمل نمی کنیم؟ بر اساس موقعیت ما عمل نمی کنیم. قضیه اینه که یک ساقه مغزی ما داریم که وقتی که یک بحران و یک موقعیت و یک اتفاقی میفته، باز اون آمیگدال ما میاد وسط کار و اون کارش رو انجام میده و ارتباطش رو با کورتکس مغز در اصل قطع میکنه. خب این اصلا چه ربطی به بحث من داشت؟ ببینید، نشون داده شده که تمرینات ذهن آگاهی، تکنیک های ذهن آگاهی بخش کورتکس مغز رو خیلی قوی میکنه و این بخش قشر خاکستریش رو ضخیم میکنه و به همون میزان در قسمت لیمبیک و آمیگدال محدودیت ایجاد میکنه و کوچیک میشه. این معلوم میشه که این بخش تکامل یافته ما که نیاز ماست برای زندگی در دنیای معاصر رشد یافته تر میشه و به همون میزان که اون قسمت رشد میکنه، به همون میزان در عملکرد ما بهبودی اتفاق میفته. این بیس مغزیه در اصل ذهن آگاهیه با یک زبان ساده تر. مغز کارش خیلی پیچیده است، اما این اتفاق به صورت ساده اگر بخوایم بیان کنیم درش میفته و بیس ذهن آگاهی میشه. خب خیلی خب ما این اتفاقا میفته، حالا من چیکار بکنم که ذهن آگاه بشم اصلا، یا ذهن آگاهی چیکار میکنه؟ ببینید ما در از تو دنیای امروز انگار کانکت نیستیم با خودمون، فاصله افتاده بین خودمون و خودمون. اون چیزی رو که ما در مهارت‌ها میایم آموزش میدیم، میگیم تو برو خودآگاهی داشته باش، مهارت ارتباط مؤثر داشته باش و یک عالمه مهارت دیگه. ما قبل از اینکه خودآگاهی رو معمولا درس بدیم یا قبل از اینکه خودآگاهی رو آموزش بدیم، میایم میگیم ارتباط مؤثر رو قراره یاد بگیریم. ارتباط مؤثر مؤلفه‌هاش چیه؟ یکی از مؤلفه‌های ارتباط مؤثر اینه که خوب بشنوی، ببینی، بپذیری، ریاکشن سریع داشته باشی. اینو آیا من با خودم هم دارم؟ با اون دیگری که داره با من صحبت میکنه ممکنه سعی بکنم داشته باشم، اما در مقابل خودم هم دارم، خودم رو میشنوم، خودم رو میبینم. در مقابل اون صداهای سرزنشگر و کنترلگر درونی خودم آیا ریاکشن منفی دارم یا وای میسم ببینم اینا از کجا داره میاد؟ من چرا میگم فاصله افتاده بین من و خودم یک جورایی؟ برای اینکه تو این دنیا انگار من فکرمم، من هیجانمم، فکر من میاد منو مدیریت میکنه، فکر من از ذهن من میاد، این نشخوارهای ذهنی، این صداهای درون من میگه من کیم، در صورتی که اون من نیستم، اون بخشی از منه و فکر منه و هیجان منه. اما این فاصله افتاده بین من و خودم که خودم رو در اصل ببینم. خب چه جوری باید خودم رو ببینم؟ با چه وسیله خودم رو ببینم؟ اگه یادتون باشه تو تعریفی که کردم بحث توجه بود، توجه عمدی. این توجه عمدیه چیه؟ این توجه عمدیه گاهی به درون خودته، گاهی به بیرون خودته. وقتی شما توجه عمدی به درون داری، یعنی فکرها و هیجاناتت رو داری میبینی، وقتی به بیرون دنیای بیرون رو داری میبینی، هر چقدر این توجه اختیارش دست تو باشه، قوی تر باشه، میتونی زندگی تو مدیریت شده تر و ذهن آگاه تر زندگی بکنی. اما چرا؟ برای اینه که ما یاد نگرفتیم، سیستم مغزی ما یاد نگرفته در لحظه زندگی کنه. ما مهارت فقط یاد گرفتیم، ذهنمون رو اتوماته، روی اتوپایلت خلبان خودکار، انگار یه جایی کوکش کردن و این همینجوری داره میره. برای همینه ما باید یه مقداری این ارادمون رو ببریم اون وسط. ارادمون رو وقتی ببریم وسط چی میشه؟ فکرهامون رو میبینیم، هیجاناتمون رو میبینیم و به میزانی که هستن میبینیم. وقتی توجهم رو قوی میکنم گیر نمیکنم به یه فکر، این فکر تبدیل میشه به نشخوار فکری، تکرار میشه و من رو مختل میکنه عمل کردم رو. و اما اگر نه، من همون فکر رو به اندازه خودش ببینم، به اندازه خودش بهش بها بدم، این اتفاق برای من نمیافته. اما چرا میگم ما رها شدیم؟ چرا میگم ما فاصله افتاده بین خودمون؟ ببینید ما در دوران کودکی ممکنه که یه والد کنترلگر داشته باشیم، یه خانواده کنترلگر داشته باشیم. مثلا یه موقعی قراره توی جمعی حرفی بزنیم، بگه تو حرف نزن، تو بچه ای، تو هنوز عقلت نمیرسه، یا هر چیزی از این جنس ها، یا تنبیه بشیم یا حتی کتک بخوریم. این وقتی که شما مثلا ممکنه بزرگ شده باشی، یه مدیر عامل شده باشی، یا یک نمیدونم جایگاه خاصی داشته باشی، یا بین دوستانت حتی، وقتی که قرار صحبت کنی اون صدایه یا اون فکره میاد و مانع میشه و این در بیرون چی دیده میشه؟ اعتماد به نفس. تو اعتماد به نفس نداری. اعتماد به نفس از چی میاد؟ از عزت نفس میاد. عزت نفس چیه؟ عزت نفس یعنی که من کیم، من چیم، من چی دارم، یعنی آی ام من، من کیم، من آدم دوست داشتنیم. قبلا به من گفتن تو دوست داشتنی نیستی مگر این کارها رو بکنی، اگر که نمرت خوب باشه دوست داشتنی هستی، اگر اتاقت مرتب باشه دوست داشتنی هستی، اگر اینجا حرف نزنی دوست داشتنی هستی. یعنی همیشه مشروط بوده و این مشروط بودنه داره با من میاد و من همیشه حس می کنم در صورتی که دیگران من رو تایید نکنن، من دوست داشتنی نیستم. این یعنی من دلبستگی ایمن ندارم. یعنی من ایمن نیستم، همیشه باید این گزاره دوست داشتن و تایید از بیرون بیاید. در صورتی که من اگر به عنوان یک درمانگر باشم چیکار میکنم که یک کسی با این مشکل میاد پیش من و قراره من درستش کنم؟ من که پدر مادرشو نمیتونم تغییر بدم، من که گذشتهشو نمیتونم تغییر بدم، چیکار میکنم؟ اینو به بزرگ سال سالم خودش وصل میکنم. این یعنی چی؟ یعنی میگم فکرتو اجازه نده بره گذشته و بره آینده، لحظه رو دریاب، لحظه رو زندگی کن. برگردیم سر اون مثاله، اون آدمی که اعتماد به نفس نداره اگه قرار باشه به گذشته فکر نکنه واکنش نشون میده، پاسخش میده، این افکاره نمیاد مانع بشه و وقتی واکنش نشون میده تازه ممکنه که از طرف دیگران یه پاسخی دریافت کنه. ای تو چقدر شوخ‌طبعی، تو چقدر باهوشی. بعد اینها تجربه های لحظه ای زندگی اونو میسازه و این حس خوشایند یا حس واقعی زندگی رو به نوعی تجربه میکنه. حالا بریم ببینیم که اینها رو چقدر ما میتونیم عملی کنیم تو زندگی واقعیمون. توی ذهن آگاهی دو مدل تمرین داریم، یه سری تمرینات رسمی داریم، یه سری غیر رسمی داریم. تمرینات رسمیشو ممکنه من به عنوان درمانگر برای اختلالات به کار ببرم یا حتی برای شخص خودم و دوستانم به صورت روتین به کار ببرم، بشه یه برنامه منظمی. اما تمرینات غیر رسمی چیه که قرار کیفیت زندگی من رو ارتقا بده؟ اینه که من وقتی که دارم ظرف میشورم، ظرف بشورم. وقتی دارم غذا میخورم، غذا بخورم. وقتی دارم حتی موسیقی گوش میدم، موسیقی گوش بدم. یعنی همون کاری که هست رو من انجام بدم در همون لحظه. اگر این کار رو بکنم، اون لحظه رو من تجربه کردم و این تجربه های لحظه به لحظه به نوعی انگار اون گردنبند زندگی شما رو میسازه. شما زندگی رو، اون خط ربطش رو یه گردنبندی تصور بکنید. فکر کنید اینجاشو تجربه کردید، اینجاشو نکردید. این خط فاصله رو چقدر حالتون رو بد میکنه. دیدید از آدم ها میپرسید که یه عالم هم این آدم ها موفقن، یه عالم هم موقعیت اجتماعی خوب دارن، اما حالشون خوب نیست. انگار که زندگی نزیسته‌ای دارن، انگار که یه جورایی حال زندگیشون رو نبردن، زندگیشون رو تجربه نکردن. وقتی که نگاه میکنی با تمام موفقیت های ظاهری که ممکنه داشته باشن، حالشون خوب نیست. خب پس ما این رو چجوری بیارم تو زندگی؟ دارم راه میرم، راه برم. اگر که حالم بده، حال بدم رو ببینم، فکر بدم رو ببینم، ولی گیر توش نکنم. از مفاهیم بنیادی ذهن آگاهی پذیرشه. ممکنه شما بگید که یعنی چی پذیرش؟ یعنی من تسلیم بشم، یعنی من هیچ واکنشی ندم، هر کس هر ظلمی به من کرد اشکالی نداره، یعنی من ظلم پذیر باشم؟ نه، واقعا معناش این نیست. یه مقداری سوء تفاهم شده راجع به معنای پذیرش در ذهن آگاهی. پذیرش یعنی اینه که اون چیزی رو که من نمیتونم تغییر بدم بپذیرم. چی رو نمیتونم تغییر بدم؟ ممکنه یه مرگ یک عزیزی باشد. شما میتونید تا ابد خشمگین باشید، میتونید انکار کنید، ولی اگر بشینید بدونید که دنیا واقعیتش اینه و شما کار و چاره ای ندارید جز پذیرش، اگر بپذیرید، هیجانات بدتون رو ببینید، افکارتون رو ببینید، خود دنیا مسئله‌اش رو براتون حل میکنه. دیدید آدمای معتاد تا وقتی میگن ما معتاد نیستیم، ما تفریحی میکشیم، تا وقتی در این حالت انکار هستن، یعنی اون پذیرش اتفاق نمیفته، کاری براشون نمیتونید شما انجام بدید. باید بپذیره که حل مسئله خودش رو نشون بده. اما غیر ذهن آگاه بودن داریم چیکار میکنیم؟ همیشه ببینید دو تا مفهوم وجود داره توی ادبیات ذهن آگاهی. یکی اینه که یه دوینگه، یه بینگه. ذهن آگاهی قراره شما رو بیاره تو حوزه بینگ، یعنی بودن، هستن. باید بعضی وقتا وایسید، ببینید دنیا رو، تجربهش بکنید، هیچ کاری نکنید، فقط مشاهده کنید، هیچ واکنشی نشون ندید، یعنی ریاکشن نداشته باشید، یک کمی منعطف باشید، یک کمی صبر بکنید. اینا واژه‌های اصلی و بنیادی مایندفولنس هست. چرا؟ بلکه شما نیاز دارید برای اینکه عمل کردتون بهتر باشه این کارها رو بکنید. مثل سکوت در بین نوت‌های موسیقی، اگر این سکوت نباشه شما هیچ موسیقی خوبی رو نخواهید شنید. اصلا موسیقی وجود نداره. تند رفتن، دویدن، صداهای ناوهنجار شما میشنوید. اگر تو زندگیتون صبر نکنید، اگر وای نسید یه لحظه مشاهده کنید، اگر وای نسید یه چایی خوب رو فقط چایی بخورید، اگر دارید با همسرتون صحبت میکنید فقط با همسرتون صحبت کنید، اگر با بچهتون صحبت میکنید فقط با بچهتون صحبت کنید، اگر این کارا رو نکنید از دست دادید. و اگر همش نگران آینده باشید، doing، پیش بینی کنم، باید این کارو بکنم، باید این کارو انجام بدم، برنامه ریزی کنم، اینها به خودی خود بد نیست، اما غرق شدن در اینها باید با هم کار کنن. ما همش در doingیم واقعا و این being بودنمون کمه و این در اصل اون قطعه گم شده زندگی اکثر ما هاست که وای نمیسیم، صبر نمی کنیم و زندگی رو به معنای واقعی که وجود داره تجربه نمی کنیم و همین باعث میشه که استرس داریم، همین باعث میشه که مضطربیم، همین باعث میشه که افسردگی میگیریم، همین باعث میشه که تمرکز و توجهمون بالا نیست. به محض اینکه شما شروع میکنید تمرینات مایندفولنس رو انجام میدید، اتفاق جالبی میفته. تمرکز، دقت، توجه شما بالا میره. یعنی این نیست که شما مایندفولنس دارید تمرین رو انجام میدید که لذت ببرید. قضیه اینه که میاد عملکردتون رو بهتر میکنه. کجا بهتر میکنه؟ من به نیاز به تمرکز دارم در کام، تمرکز بالا میره، تنظیم هیجان میکنه، تنظیم توجه میکنه، دردهای مزمن رو تسکین میده. ببینید علاوه بر ارتقاء کیفیت زندگی، درمانی هم هست. پس کارایش خیلی به نوعی گسترش زیاده، یه لایف استایل. اصلا شما نمیتونی بگی این یه تکنیک روانشناسیه، یه سبک زندگیه. خیلی جالبه که این سبک زندگی رو ما تو آموزه‌های خودمون داریم، تو ادبیات خودمون داریم. شما نگاه بکنید، اصل بنیادین تمرینات مایندفولنس تنفسه. توی ادبیات ما میگیم دم غنیمته. دم یعنی چی؟ توی تنفس خودمون میگیم چی؟ دم، بازدم. توی ادبیات میگه اون دم غنیمته، اون لحظه مهمه. اگر اون لحظه انقدر مهمه، چرا من بهش توجه نمیکنم؟ پس خیلی مهمه. و اینکه من با قالب‌های فکریم برخورد نکنم با جهان، گشوده باشم، منعطف باشم. چرا؟ چون جهان در حال تغییره، چون چاره دیگه ای نداریم. اصل جهان تغییره، اصل جهان حرکته. اگر تو بخوای با یک شیوه، با یک روی کرد، با یک راه حل مسئله با تمام مسائل دنیا روبرو بشی، قطعا میشگری، قطعا اذیت میشی. اما اگر گشوده باشی، منعطف باشی، اگر قضاوت ها تو بذاری کنار، این خوبه، اون بده، این کوچیکه، اون بزرگه، اینو بذاری کنار و گشوده باشی به تجربیات، راه حل های زیادی برای مسائلت پیدا میکنی و هر لحظه رو داری تجربه میکنی. اینجاست که مثلا تفکر خلاق تو خودشو نشون میده، خلاقیت میاد، چون هر موقعیتی یه موقعیت خاصه. امروز تکرار دیروز نیست، امروز امروزه، این لحظه این لحظه است. و برای همینه که شما دچار روزمرگی نخواهی شد و حوصله شما سر نمیره، دلمردگی پیدا نمی کنید. اینها اون آیتم های مهمیه که ما باید رعایت کنیم. کلمه بی‌قضاوتی یعنی چی؟ من چجوری بی‌قضاوت باشم؟ شما قطعا نمیتونی بی‌قضاوت باشی، چون ذهن ما قضاوتگره. اما میتونی یه مقداری مدیریتش کنی. چطوری مدیریتش کنم؟ به جای اینی که بگی این خوبه، اون بده، این کوچیکه، اون بزرگه، توصیف کن همون چیزی رو که میبینی، مشاهده کن همون چیزی رو که میبینی. وقتی این کارا رو میکنید دقتتون بالا میره. اینا رو چیکار بکنم؟ همه اینها در اصل میاد روی بدن سوار میشه، روی تنفس. لنگر توجه ما روی تنفسمونه و روی بدنمونه. چیکار بکنم این رو؟ نفس بکشید. به همین سادگی ابزارش رو دارید. اتفاقا چون ابزار ساده و در دسترسی داره، انقدر داره عمومیت پیدا میکنه. وقتی شما نفس بکشید و به نفس کشیدن خودتون توجه کنید، یعنی دارید توجهتون رو آموزش میدید، تربیت میکنید. یعنی چی؟ یعنی نره گذشته، یعنی نره آینده، نره رو موضوع دیگه، روی موضوعی که من میخوام. موضوعی که من میخوام چیه؟ تنفس. موضوعی که من میخوام چیه؟ بدن. موضوعی که من میخوام چیه؟ ممکنه یه شی باشه، ممکن شما نیاز باشه مراقبه های این چنینی داشته باشید. همه اینها چیکار میکنه؟ توجه من رو تنظیم میکنه. هر وقت توجه رو نیاز دارم، دیگه این شبکه های نورونی تشکیل شده به خاطر تمرین هایی که دارم انجام میدم، و هر وقت که نیاز دارم، این میاد جایی که من میخوام، روی تکلیفی که من میخوام. برای همینم شما حواس پرتی ندارید. اون موقع دیدید وقتی که یه کار میکنی میگه حواسم پرت بود. حواس یعنی چی؟ حواس پنجگانه. دیدن، شنیدن، بویدن، چشیدن. من لحظه رو چجوری تجربه کنم؟ لحظه رو بچش. چجوری غذا میخوری؟ غذا بخور. طعمش رو، رنگش رو، بوی غذا رو. اون وقت چیه؟ من حواسم رو جمع کردم. وقتی حواسم رو جمع میکنم یعنی چی؟ یعنی یه لنگری برای توجه انداختم و توجهم رو آوردم اونجا. همین باعث میشه که من اون لحظه رو عیناً تجربه کنم. و برای اینه که مثلا یه مثالی شاید خوب باشه اینجا بگم. شاید همه آدم ها یک بار عاشق میشن. عشق اولشون چرا انقدر یادشونه؟ چرا انقدر زیر و بم و همه اتفاقات بد و خوبشون همیشه هست؟ شاید برای اینه که اولین بار با تمام حواسشون، با تمام فکرشون، هم با هر آنچه که دارن در اون موقعیت قرار میگیرن و تجربه میکنن. برای همینه اون یه تجربه زیست است و انگار بعدن هر اتفاقی در این راستا براشون میفته با اون مقایسهش میکنن. دیگه با پیش فرضشون، با قضاوتهاشون وارد تجربه های دیگه ای میشن. پس خیلی مهمه که ما با تمام حواسمون در دنیا حضور داشته باشیم و با تمام حواسمون در اصل تجربه دنیا رو انجام بدیم.